ساعت 11 شب در ایران است. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی رات هستم. وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات احیای برجام در آینده نزدیک از سر گرفته شود. در رتبه بندی شهرهای خوشحال جهان، تهران در میان 186 شهر در رتبه 155 قرار گرفت. در مسابقه انتخابی جام جهانی فوتبال، تیم ملی ایران امارات متحده عربی را شکست داد. وزارت خارجه روسیه با اعلام اینکه در همه طرف‌های برنامه جامع اقدام مشترک برجام عزمی راسخ برای احیای توافق هسته‌ای دیده می‌شود، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات در آینده نزدیک از سر گرفته شود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت همه دستاوردهای پیشین نقطه شروع مذاکرات جدید و بنیانی قابل اعتماد برای رسیدن به توافق جدید است. ماریا زاخاروا افزود کوتاه‌ترین راه برای اجرای کامل برجام از طریق پایبندی کامل تمام طرف‌ها به تعهداتشان بدون هیچ گونه کم و کاستی است. تا کنون 6 دور مذاکره برای بازگشت تهران و واشنگتن به برجام در وین برگزار شده است. با این همه از اردیبهشت ماه گفتگوها به دلیل امتناع تهران از اعلام زمانی مشخص برای اثرگیری مذاکرات متوقف مانده است. گزارش رضایت جهانی در سال 2021 میلادی حکایت از آن دارد که در بین 186 شهر جهان، تهران با قرار گرفتن در رتبه 155 یکی از غیر خوشحال‌ترین شهرهای جهان است. این گزارش هر ساله از سوی شبکه راهکارهای توسعه پایدار سازمان ملل منتشر می شود. اثرات کووید 19 بر خوشحالی و تفاوت کشورها در میزان موفقیتشان در کاهش مرگ و میر و حفظ سلامتی در کانون توجه گزارش سال 2021 میلادی قرار دارد. در این گزارش هلسینکی پایتخت فنلاند در رتبه نخست و مشهد پس از تهران در رتبه 156 قرار گرفتند. کابل پایتخت افغانستان غیر خوشحال ترین شهر جهان شناخته شده و در جایگاه 186 قرار گرفته است. تیم ملی ایران در بازی سوم خود در مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال پنجشنبه شب در دبی تیم ملی امارات متحده عربی را شکست داد. تیم ملی فوتبال ایران هم اکنون با 3 بازی و 3 برد در صدر گروه الف در قاره آسیا قرار دارد. تیم‌های کره جنوبی و امارات به ترتیب در این گروه دوم و سوم هستند. بازی بعدی تیم ملی ایران در این رقابت‌ها سه‌شنبه 20 مهر ماه در تهران و مقابل تیم کره جنوبی خواهد بود. تلویزیون حکومتی ایران گزارش داد که قایق‌های تندرو سپاه پاسداران یک شناور آمریکا را در خلیج فارس رهگیری کردند. اما سخنگوی نیروی دریایی آمریکا از بروز چنین حادثه‌ای در روزهای اخیر اظهار بی‌اطلاعی کرد. تیموتی هاوکینز، یکی از سخنگویان ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین، گفت که او از بروز چنین برخورد خطرناکی با نیروهای ایرانی در 2 روز اخیر مطلع نیست. سیمای جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه تصاویری را پخش کرد که در آن یک شناور آمریکایی را با پرچم ایالات متحده نشان می‌داد، در حالی که به نظر می‌رسید قایق‌های تندرو سپاه آن را تعقیب می‌کنند. با این وجود گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی ایران مشخص نکرد که این برخورد چه زمانی رخ داده است. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز پنجشنبه اعلام کرد در راستای تلاش‌های دولت این کشور برای مقابله با نفوذ پکن، این سازمان کارگروه ویژه‌ای درباره چین تأسیس می‌کند. این کارگروه یکی از چند مرکز عملیاتی خواهد بود که با مدیر CIA جلسات هفتگی خواهد داشت تا راهبرد این سازمان در مورد چین را عملی کند. به گزارش آسوشیتد پرس، CIA مرکز عملیاتی دیگری با تمرکز بر فناوری‌های نوظهور و موضوعات جهانی مانند تغییرات اقلیمی و بهداشت جهانی هم تأسیس خواهد کرد. و در ادامه تنش‌ها میان ایران و آذربایجان و نارضایتی ایران از پرداخت عوارض سنگین به آذربایجان در مسیر ترانزیت به ارمنستان، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از تلاش برای ساخت مسیری جایگزین برای تردد میان ایران و ارمنستان خبر دادند. بیشتر بشنویم در گزارشی از نوشین سید حسینی.
ناخرسندی ایران از عوارض 130 دلاری وضع شده از طرف جمهوری آذربایجان در جاده ترانزیت کالا به مقصد ارمنستان باعث شده که ایران و ارمنستان در تلاش برای ساخت یک جاده جایگزین باشند. معاون وزیر راه ایران روز چهارشنبه از توافق با ارمنستان برای ساخت مسیرهای ترانزیتی جدید خبر داد.
امروز هم از ابتدای صبح تمام این مسیر رو ما مورد بازدید قرار دادیم و همچنین مسیر در حال ساختی که به عنوان جایگزین این در واقع 21 کیلومتر هست که توسط بخش زیرساخت کشور ارمنستان داره ساخته میشه هم مورد بازدید قرار گرفت و اعلام کردیم که آماده کمک و مساعدت برای تسریع عملیات اجرایی اونا هست. اون چیزی که واضح است در منطقه به اسم گوریز به سمت قاپان که طولش 21 کیلومتر است، خب به واسطه‌ای که اخیراً در داخل خاک آذربایجان قرار گرفته، مشکلاتی برای تردد کامیون‌ها به وجود اومده و عکس عوارض اضافی در اونجا انجام میشه که ما در واقع به اون اعتراض داریم و این عکس عوارض رو نپذیرفتیم، ولی به هر حال دارن عکس میکنن.
خیرالله خادمی که به این منظور به ارمنستان سفر کرده گفته که مسیر جایگزین در خاک ارمنستان تا یک ماه آینده آسفالت می شود. همزمان روسیه تلاش می کند با ارائه طرحی برای تشکیل یک گروه از کشورهای منطقه از تنش اخیر در نزدیکی مرزهایش بکاهد. پس از نشست وزرای خارجه ایران و روسیه در روز چهارشنبه، وزیر خارجه روسیه از رایزنی برای تشکیل گروه 3 به علاوه 3 خبر داد. به گفته سرگئی لاوروف، این گروه شامل 6 کشور آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ترکیه، ایران و روسیه است و هدفش نیز تسهیل مبادلات اقتصادی و حمل و نقل کالا در منطقه است. وزیر خارجه روسیه در توضیح این طرح گفت که همکاری 3 کشور ارمنستان، آذربایجان و گرجستان باعث می شود که 3 کشور بزرگ همسایه یعنی ایران، ترکیه و روسیه هم از این همکاری منتفع شوند. تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان وقتی بالا گرفت که حدود 2 هفته قبل رسانه‌ها از بازداشت 2 راننده کامیون ایرانی از سوی مرزبانی آذربایجان خبر دادند. اتهام این 2 نفر ورود غیرقانونی به خاک آذربایجان اعلام شد. اتهامی که مقامات جمهوری اسلامی آن را رد کرده و مشکل اخیر را ناشی از ابهامات در جابجایی مرزهای آذربایجان و ارمنستان در پی جنگ اخیر میان این 2 کشور اعلام کردند. به دنبال جنگ 6 هفته آذربایجان و ارمنستان در سال گذشته میلادی بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ، آذربایجان توانست بخشهایی از این منطقه را به خاک خودش ضمیمه کند. حالا 21 کیلومتر از جاده 70 کیلومتری گوریز قاپان ارمنستان که به قره‌باغ می رود و از مسیرهای اصلی ترانزیت کالا محسوب می شود متعلق به آذربایجان است و مقام‌های باکو از کامیون‌هایی که از این جاده عبور می‌کنند 130 دلار عوارض طلب می‌کنند. مقام‌های ایران اخذ این عوارض آن هم برای مسیر 21 کیلومتری را غیر دوستانه و غیر حرفه‌ای خواندند. در حالی که 2 راننده بازداشت شده هنوز آزاد نشده‌اند، مقام‌های جمهوری اسلامی آذربایجان را متهم کردند که با فراهم کردن موجبات حضور نظامی اسرائیل در مرز با ایران موجب بروز ناامنی برای ایران شدند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان این اتهام را بی اساس خواند و آن را رد کرد. ولی جمهوری اسلامی اعلام کرد که رزمایشی نظامی در مرزهای شمال غربی ایران برگزار می کند. اقدامی که به مذاق مقامهای جمهوری آذربایجان خوش نیامد و به انتقاد از این مانور نظامی پرداختند. هنوز تنش‌ها میان 2 کشور همسایه ادامه دارد و 2 طرف به شیوه‌های مختلف سعی می کنند نارضایتیشان را ابراز کنند. از جمله اینکه رسانه‌های آذربایجان در روزهای گذشته از بسته شدن حریم هوایی ایران به روی پروازهای خطوط هوایی آن کشور موسوم به آزال خبر دادند. یا اینکه مقام‌های باکو اقدام به بستن حسینیه متعلق به نماینده رهبر جمهوری اسلامی در پایتخت آذربایجان کردند و دلیل آن را افزایش شیوع کرونا اعلام کردند. از روز سه‌شنبه هم ترکیه و آذربایجان اقدام به برگزاری مانوری نظامی به نام برادری خلل ناپذیر کردند.
گزارشی بود از همکارم نوشین سید حسینی درباره ادامه تنش‌ها میان ایران و جمهوری آذربایجان.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در پی بازرسی ماموران از دفتر و محل کار صدر اعظم اتریش، دادستانی این کشور تحقیقات قضاییش را به ظن سوء استفاده مالی و ارتکاب جرایم دیگر علیه او آغاز کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
روز چهارشنبه این هفته، در حالی که سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش در همایش سران کشورهای اتحادیه اروپا در اسلوونی شرکت داشت، به دستور دادستانی امور اقتصادی و فساد مالی این کشور، ماموران ویژه بدون اطلاع قبلی دفتر و محل کار سباستیان کورتز در شهر وین را مورد بازرسی قرار دادند. وزارت دارایی و همچنین دفتر حزب محافظه‌کار مردم اتریش که آقای پورتس از اعضای این حزب است، دیگر نقاطی بودند که مورد بازرسی ماموران قرار گرفتند. این عملیات در حالی صورت گرفته که پیش از این هم سباستیان کورتس در پرونده قضایی دیگری متهم به دروغ گویی شده بود. پرونده‌ای که هنوز باز است و مربوط به نظرسنجی‌هایی است که در 4 سال پیش انجام شد و از قرار معلوم در نتایج آنها به نفع حزب محافظه‌کار مردم اتریش و شخص سباستیان کورتس دستکاری شده بود. در آن موقع او هنوز به مقام صدر اعظمی اتریش دست نیافته بود. به گزارش سایت خبری اشپیگل چاپ روز پنجشنبه، دادستانی عمومی اتریش در حال تحقیق درباره سباستیان کورتس و اطرافیانش، مقصود 9 فرد و 3 سازمان است که مظنون به زیر پا گذاشتن اصول و جرائمی از جمله رشوه و سوء استفاده مالی هستند. در میان صدر اعظم اتریش شامگاه چهارشنبه در یک برنامه خبری بار دیگر ادعای دادستان عمومی کشورش در مورد فساد و سوء استفاده مالی را رد کرد و گفت هیچ نشانه‌ای وجود ندارد. به عنوان مثال در نظرسنجی‌هایی که قبلاً به عمل آمده دست داشته. افزون بر این ادعا را نیست که نظرسنجی ها به نفع او دستکاری شده بود کاملا نادرست خواند. در این گیرودار نام یک روزنامه اتریشی نیز به نام اوسترایش به میان آمده که از قرار معلوم پیش از انتخاب سباستیان کورتس در نتایج یک نظرسنجی به نفع حزب مردم اتریش دستکاری کرده بود. از طرفی گفته می شود وزارت دارایی اتریش هم در آن موقع انتشار تبلیغات و آگهی های دولتی را نیز به مبلغ 1,300,000 یورو به همین روزنامه واگذار کرده بود. از طرفی برخی از احزاب اتریش نیز از جمله معاون دبیرکل حزب حاکم مردم اتریش با اشاره به بازرسی و تفتیش دفتر این حزب و محل کار صدر اعظم اتریش در روز چهارشنبه گفت این اعمال جز خدشه وارد کردن به جایگاه این حزب و شخص سباستیان کورتس هدف دیگری را دنبال نمی کرده. حزب مخالف دولت کنونی اتریش، حزب سوسیال دموکرات، اما گفته صدر اعظم باید هم به وزارت دادگستری و هم به مجلس اتریش درباره اتهامهایش پاسخ گوید. حزب راستگرای آزادی اتریش نیز از سباستیان کورتس خواسته از مقامش کناره‌گیری کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به ثانیه های پایانی این بخش خبری میرسیم، اما فرصتی هست که ازتون بار دیگه دعوت کنم که حتما به وبسایت ما هم سری بزنید به نشانی radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها و گزارش های بیشتری رو پیگیری کنید، از جمله گزارشی که ساعتی پیش منتشر شده درباره 25مین جلسه محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت در دادگاهی در سوئد. من مهتاب وحیدی راد براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.